من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال با شرکت میوچوال اف اوماها اینوستر سرویسز همین پنجشنبه ساعت 5:40 دقیقه در مورد مسائل مالی مربوط به افراد بالای سن 50 سال با شما صحبت خواهم کرد.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو، بفرمید خانم.
سلام آقای دکتر، من با من هستی؟
بله، خواهش برم، بفرمایی.
خسته نموشین آقای دکتر. من قبلا تشکر میکنم از همه زحمتاتون، صحبت رو کوتاه میکنم. میخوام، مدت هاست که باید احتیاج رو میبینم که با شما صحبت کنم و نمیدونم واقعا الان باید از کجا شروع کنم، چون احساس میکنم که مشکلات زیادی هستن.
شما چند سالتونه؟
من تنها، من 35 سالمه.
چه می کنید اگر کار میکنید، یا چی خوندید؟ رشته و تحصیل و شغل و کارتون چی؟
واقعیتش آقای دکتر، من یکم برام خجالت آوری، ولی تحصیلاتی ندارم، یعنی در حد سی کلاسش.
اوکی، بعد
تحصیلاتم چون خیلی ازدواج کردم. من
اون وقت در چه سنی ازدواج کردید عزیز؟
من اولین بار تو سن 14 سالگی ازدواج کردم.
آها.
که بعد این ازدواج منجر به طلاق شد. بعد از نمیدونم، اصلا انقدر بچه بودم که نمیدونم چند مدت، چون نگاه معتاد بود و یه از وضعیت‌های واقعا ناجور. اگه بخوام براتون تعریف کنم؟
نه نه، فقط کلیات.
من چیزی خواستی یادم نمیاد، ولی میدونم که ازدواجی بود و طلاقی بود و ناراحتی های ازدواج، و بعد من خودم متوجه شدم که آقا معتاد، بعد طلاق، ناراحتی های طلاق و اینا هم یادم میاد. بعد اینکه دوباره تو سن 17 سالگی دوباره ازدواج دیگر داشتم.
از این ازدواج
یه پسر دارم. بله، یه پسر دارم. 5 سال طول کشید. پسرم الان 16 سالشه.
خب.
و اینکه بعد از اینکه این بعد از 5 سال به جدایی و اینا، چون اصلا نمیخواستم، نه با اون آقای اولی، نه با این آقای دومی، اصلا میلی به ازدواج کردن نداشتم. برحال از یه سری مسئله سنتی و نمیخوام وارد این قضیه.
من اصلا عزیزم،
من انتخاب کرده باشم، یعنی هیچ کدوم از اینا انتخاب من نبود.
ببینید، من فقط دارم سب کنید شده. فقط شما سوالای من جواب بدید، هیچ به توضیح نده. خیلی خوب، ازدواج دوم کردید، در حدود 22 سالگی جدا شدید، درسته؟
21 سالگی
بسیار جدا شدید. آیا ازدواج سومی هم داشتید؟
ازدواج سوم رو داشتم. بله.
در چه سنی عزیز؟
در سن سن 23 سالگی که من بعد از اینکه با این آقایی که با یه آقای ازدواج کردم که خارج از کشور بودم تو اروپا، بعد من با پسرم که حدودا 6 سالش بود وارد اروپا شدیم. بعد متاسفانه این ازدواجم راه به جای نبود. واقعا دردناکه برای من گفتن همه اینها. چیزی میدونم که اصلا طبیعی نیست و نباید اینجوری میشد، ولی اتفاقی که افتاده و واقعا حالا میخوام بدونم من با این دو تا بچه واقعا باید چه کار کنم.
حالا هم هنوز به اونجا نرسیدم، مثلا بچه دوم خبر نره. بعدش چه مدتی تو اون ازدواج 23 سالی بودی جدا شدی؟
یه چیز اولوشه بگم، یک سال و نیم، دو سال.
بسیار خوب. بعد از 25 سالگی دیگه ازدواج چهارمی کردی؟
نه.
اوکی. نه. پس دو تا بچه، فرزند دوم چند سالشه؟
بچه دومم از یه رابطه‌ای بود توی هم کشوری که بودم، با یه آقای 5 سال رابطه بود. این رابطه خیلی برای من رابطه خوبی بود، من دوست داشتم این رابطه رو، ولی یه جورای خانواده من مخالف بودن و در نهایت ما 5 سال با هم زندگی کردیم. یعنی این به سر دوم من حاصل این زندگیه. ولی به هر حال زمانی خیلی مشکلات بود تو این.
نه صبر کنید، صبر کنید. پسر دوم نه صبر کنید. پسر دومتون چند سالش عزیز؟
پسر دوم 3 سالش.
بسیار. به من بفرمایید، شمایی که رفتید
تقریبا 3 سالش،
شمایی که رفتید اروپا یه 10 سالی هم گذشته، هنوز تحت تاثیر خانواده در ایرانی؟
متاسفانه بله.
یعنی چی؟ چرا؟
بخاطر اینکه من آقای دکتر من واقعا وابستم. این مشکل بزرگ من.
وابستم.
هنوزم وابستم.
خب چی وابستگی نیست از این اسم این اعتیاد به اسم این بدبختی.
اعتیاد.
من به شما نسبت باید به خانواده نسب کنم. من به خانواده‌ای که 14 سالگی منو شوهر میدن، 17 سالگی منو شوهر میدن، من هنوز رابطهش بشم میخوام چیکار کنم؟ باشون محبتی وجود داره، راهنمایی وجود داره، کمکی وجود داره. این رابطه‌های بیمارگونه چرا باید ادامه پیدا کنه؟ بج با یه جمله
محبت وجود داره، محبت وجود داره.
محبت وجود داره؟
وجود داره، ولی میدونن که اشتباه.
نه نه نفهمیدم. چه نصب کنی؟
من اینو میتونم درک کنم که چرا مثلا مادر من واقعا خودش متوجه نیست، متوجه نبوده.
کار خوب نبوده وقتی آدم متوجه نبوده که محبت نمیکنه عزیز، دشمنی میکنه. من ممکنه من بفرمایید بنده مادرم محبت میکنه، من 14 سال اون زن به خودش هم محبت نشه، به دخترش هم نداشته. یعنی چی؟ آخه یه چیزایی میگیم که با واقعیت نمیخونه عزیز، که محبت وجود داره.
اینم ببخشید من اینو فقط اضافه کنم که من دو سن 6 سالگی من پدرم از دست دادم و اینکه ما 5 تا بچه بودیم. من بچه 4 بودم و من 6 سالم بود، خواهر کوچیکم 5 سالش بود. یعنی مادرم خیلی جوان بود، یعنی همسن الان من بود که پدرم فوت شد. میدونی میخوام بگم نمیدونم، شاید این چیزا رو پیش خودم میگم، بخواد میگه درد این خودت کمتر بشه.
خب الان
واقعا نمیتونم فکر کنم مادرم دانسته این کار رو کرد.
من کسی نگفت ایشون دانسته این کار کرد. آدم ها با نادانی بدترین دشمنی ها و بدی ها رو میکنن. اساس جرم و جنایت و گناه در نادانیه. حالا اونو ولش کنید، به من بگید الان اون آقا کنار شما هستن یا نیستن؟
نه 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 نه، ایشون رفتن وقتی که ایشون وقتی متوجه شدن که من، البته با هم بودیم، ولی خب این واقعا واقعا ارتباطات دیگه تقریبا میرفت و میومد، یعنی داشت دیگه تموم میشد. این که من باردار شدم، البته همیشه صحبت این بود که مثلا بحث میشد، درگیری میشد، میرفت، ولی همیشه با یه هدیه گندتر میومد و دوباره این رابطه گرمتر میشد و اینا. و اینم این بچه رو که من الان این پسرم رو که دارم، یعنی 9 ماه من باردار نمیشدم. یه بچه ناخواسته نبود، یه بچه کاملا خواسته بود. بعد از 9 ماه من این بچه رو باردار شدم، نه تنها از طرف من، طرف این آقا هم بود. ولی بعد یهو البته نمیدونستیم که من، نه من میدونستم نه اون میدونست که من باردار هستم. پیامد یه بحثی رفت از خونه و اینکه بعد از شاید 1 هفته 10 روز من متوجه شدم که باردار هستم، باش تماس گرفتم. توی مدت هم با هم مثلا خیلی کم در ارتباط بودیم، یعنی یک دعوای وحشتناک و نمیدونم چیزی نبود، یه جدایی بود که بخواست بره اون رفت، منم هیچ وقت دنبالش نرفتم، همیشه وقتی میرفت خودش برمیگشت. و این که من بهش گفتم که باردارم، گفت اصلا برای من مهم نیست، من نمیخوام با تو باشم، نمیخوام با بچه رو. خب نمیدونم، شاید به خاطر اینکه واقعا من دنیا رو سرم خراب شد، چون من این بچه رو بدون پدر بزرگ کردم، درد بزرگی بود برای من یه بچه دیگر رو بدون پدر بزرگ کردم، خیلی خواهش و تمنا خیلی خواستم ازش که این کار رو نکنه، ولی به هیچ عنوان راضی نمیشد. بعد متوجه شدم که اصلا این اواخر که رابطه ما با هم اینجوری خراب شده بود، پای یه خانم دیگه در میون بود، و اینکه اون خانم تو ایران بود، و بعد من البته وقت گرفتم برم بچه رو برای نمیدونم مثلا دلم رو نمیاد اینو بگم، برای اینکه از بین ببرم بچه رو، ولی واقعا نتونستم، چون اگه به خودشم گفتم من اگه فکر میکرد اگه این بچه یه بچه اتفاقی بود، من شاید خیلی راحت این کارو میکردم، چون واقعا نمیخوام یه بچه دیگه بدون پدر باشه.
بچه اتفاقی نبوده، نصب کنید عزیز، صبر کنید، بچه اتفاقی نبوده، ولی تو دیوونه، بدون توجه به واقعیت، بدون شناخت از هم، بدون حال خوب بچه آوردن. یعنی چی؟ چون خواستید که یه دفعه بچه خوب از آب در میاد. از زمین حال پر از استراب و خشم و افسردگی شما، اصلا شما به درد مادری نمیخوری قربونه؟
نه نمیخورم، میدونم، ولی نمیدونم چی کار کنم، میدونم تمام تلاشمو دارم میکنم، ولی واقعا خشمگینم، واقعا خشمگینم آقای دکتر، یعنی تمام تلاشمو میکنم، سیدیای شما رو دارم گوش میکنم، خشمامو سعی میکنم فرو بخورم، چون این بچه های شخصی ندارم، واقعا واقعا هیچ تأثیری ندارم.
حالا بذارید
نه،
خب آخه نه، داستان هیچ کس نمیدونه باید چی کار کنه. حالا به من بگید الان امروز شما اولا اروپا هستید هنوز، درسته؟
بله اروپا هستم.
زندگی اقتصادیتون از طریق کمک دولتی میگذره؟
بله
بسیار. به من بفرمایید مشکلی که الان بیش از همه دارید که شما را اذیت میکنه، ناراحت میکنه، چی هست عزیز؟
مشکل هم این که اولا که پسرم 16 سالشه، پسر بزرگم، و این که بسیار به نظر من، البته نمیدونم، به نظر من بازم میگم این بچه بسیار باهوشیه، ولی من هرگز ندیدم که این بچه درس بخونه. اینو نگفتم که این ما از اون کشوری که بودیم، به علتی که خواهرم توی کشور دیگه هست، ما نقل مکان کردیم به کشور دیگه، چون اونجا واقعا دیگه هیچی نداشتم من برای زندگی کردم، من این بچه رو نگه داشتم، 9 ماه صرف کردم، تمام هر چی داشتیم خرج کردیم، از نظر واقعا مالی یعنی به زیر صفر رسیدیم، مجبور شدیم به خاطر اینکه من مجبور شدم به خاطر اینکه بتونم ادامه بدم اون کشوری که من بودم، هیچ کمک مالی نمی‌کردن به کسی که مشکل مالی داره، یعنی کشور آنچنانی نبود، مجبور شدم به جای نقل مکان کنم که خواهرم از با یه زبان دیگه اینم بهتون بگم، اونجا بچم کاملا جا افتاده بود، ولی متاسفانه با این نقل مکان این بچه دچار خب به هر حال مشکل شد، 100%، من میدونم مقصر منم، ولی خدا رو شکر داره زبان خوب یاد میگیره، امسال توی دبیرستان خیلی خوب ثبت نام شده، و اینکه خودش میگه من مثلا نمراتم خودش میگه من میگم تو درس، میگه من همینقدر که من تو مدرسه دارم میخونم، دارم گوش میدم و تمرکز دارم، فکر میکنم که کافی باشه، من نمراتم مثلا شما فرض کنین 10 تا 1 بهترین نمره است، میگه من 3-4 میگیرم، برای من کافیه، بیشتر از این نمیخونم، فکرم نکن من اگه روزی 1 ساعت بخونم پروفسور میشم، 1 میگیرم، نمیشم، از من همچین تقاضایی رو نکن. بعد توی اون کشوری که بودیم جدو میرفت، مثلا خیلی عالی پیش میرفت، باش ورزش میکرد و اینا، الان اینجا اومدیم سال اول رفت، ولی الان سال دومی که اینجا هستیم و میگه من دیگه نمیرم چون انگیزه ندارم، اصلا نورسان چرا نمیره، میگه انگیزه دیگه ندارم برم، بهش میگم ورزش های دیگه از تو خواهش میکنم، چون کلیهش هم ناراحته، گفتم این تو برای سلامت خودت این کارو بکن، بخواد اینکه بدن به عضلو نیاز داره، دکترش توضیح داده همه اینا رو به خودش، میگه من فعلا انگیزه ندارم بخوام دوباره برم باشگاه، باشگاه رو کلا الان فکر میکنم یه حدود 6 ماهه که رها کرده، بعد دوستی نداره اینجا، به هر حال اونجا با بچه‌ای که بودم بزرگ شده بود، در راهنمایی دبستان و دبیرستان تقریبا یه سال از دبیرستان با هم رشد کردن اومدن بالا، ولی اینجا متاسفانه دوستی نداره آنچنانی.
شما الان چه مدتی شما الان چه مدتی به این کشور اومدید عزیز
جان؟ متوجه
چه مدتی الان شما به این کشور تازه اومدید؟
دو سال، تقریبا دو ساله.
وقت اگر ببینید پسرتون هنوز با این همه مسائل و مشکلات داره درسشو میخونه و به گفته شما از یک تا ده سه و چهار میگیره که به هر حال نمره قبولیه، خیلی سر به سرش نگذارید. اگرم بتونه که البته اون حرف درستیه که هم بره دوستای بهتری دوست پیدا کنه، بعدم آخه خطر این بچه اینه که دوستای بد پیدا کنه، اینه که خب بعدش هم دوم این که اگر کمی ورزش بکنه هر چه کمکش میکنه، ولی اینقدر موضوع مهمی نیست. بسیاری از پدر و مادرها هستن که شرایطی صد برابر بهتر از شما دارن ولی بچه‌هاشون مشکل دارن. حالا روی خط باشید، بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم، صحبتمون رو با هم ادامه بدیم. شنگار هشمند با ما.
مرسی.
رامین آریان در مرسدس‌بنز آنهایم، بفرمایید.
حد بزن برای چی با هات تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس‌بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همین که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل ساموالیان، با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو صفحشت ایرانیان.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
The Itsy Bitsy Spider Van climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masoodi at Aluna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit with locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine. It's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers. Just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to alunaveincenters.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم. به صحبتون با ایشون اشاره ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم خب. در خصوص پسرتون که من گفتم بیون پیشنهاد و توصیه رو بکنید تو بشین کنار چون کار زیادی نمیتونید بکنید. همینقدر که درس بخونه درد سرم درست نکنه کافیست. خب دیگه چه خبر است؟ چه چیز دیگری است؟
فقط یه مطلب دیگه من توضیح بدم راجع به سرم که من نگران میکنه، بعد میرم سر به سر کوچیکم. این که اخیرا خودش مثلا عصرا میره بیرون و اینا، بعد یه روز اومد گفت ما من یه دوستای جدید پیدا کردم. یه روز من زنگ زد گفتش که ما من دوستای جدید پیدا کردم، امشب ساعت 9 میام خونه. پیش گفتم نه خیلی دیر و اینا، بعد خودم رفتم بیرون. پیش گفتم من بیرونم، تو کجایی؟ میخوام بیام تو رو ببینم، بعد تو هر جایی میخوای بری برو اینا. بعد گفتش که من اونجایی هستم، بعد رفتم اونجایی که این با دوستاش بوده. من دوستاشو دیدم و فکر نمیکنم مثلا چیز خارق العاده ای ندیدم، ولی من که نمیتونم از ظاهر چیزی بفهمم. ولی بعد همینطور با اینا داره ادامه میده. چند بار وقتی میره بیرون اصلا به من نمیگه که با اینا میره بیرون، چون من وقتی من گفتم من راحت نیستم تو با اینا میره بیرون، چون که من نمیشناسمشون، همکلاسی تو نیستن. گفتش که نه مشکلی نداره، اینا مدرسه میرن و اینا. بعد دوباره چند بار که دو سه بار من متوجه شدم که این با اینا میره بیرون، چون وقتی دست من بسنگ زدم گفت آره من با اینا هستم، اینا با همین دوستایی که تازه آشنا شدم. بعد یه شب از گفتم میخوام باهات صحبت کنم، بعد با هم صحبت کردیم. گفتم من خیلی نگرانم برای تو، من میدونم که ما اینجا اومدیم به هر حال شرایط برای تو سخت‌تر شده، تو دوستای ایتالیا اون مثلا اون کشوری که ما بودیم رو نداری، ولی این دلیل نمیشه که تو بخوای تن به هر دوستی بدی. و از تو خواهش میکنم رحم نکنه، تو بخاطر اینکه تنها هستی بخوای فکر کنی مجبوری با هر کسی دوست بشی. ببینم تو نمیخواد این چیزا رو به من بگی، من خودم اینا رو میدونم. تو سنای من کمتر پسری هستش که بره مثلا تو کامپیوتر بخواد مثلا دنبال چیزای علمی بگرد. واقعا لحاظ علمی هر چیزاش بپرسیم مثلا از من که خیلی بهتر میدونه، مثلا سوادی نم واقعا این رو با تم وجودم میگه، از من خیلی چیزا رو بهتر میدونه، اطلاعات عمومیش واقعا عالیه. مثلا میشینه با آدم های بزرگ اگه بخواد صحبت کنه قشنگ میشینه باهاشون صحبت میکنه، خیلی اطلاعات داره. و گفت من خیلی دارم روی خودم کار میکنم، دارم رشد میکنم، تو باید من افتخار کنی، تو نباید نگران من باشی، تو ترسای خودتو به من منتقل میکنی. میخوام اینا رو میگم فقط بخاطر اینکه شما به من بگین ترسناک این حرفایی که به من میزنه یا
نه. ببینید عزیز، شما اگر بخواید تو زندگی او در یک کشور غریب برای یه بچه با این شرایط درگیر بشید به جایی نمیرسید. همینقدر که پیام شما بهش اینه که تو باهوشی، تو پسر خوبی هستی، مواظب خودت باش، خودت و من رو اذیت نکن، بیش از این حرکت نکنی. این که من دوستاتو نمیشناسم قرار نیست که شما دوستا او رو بشناسید، به فرقی هم نمی‌کنه.
من دقیقاً همین حرفو زدم. وقتی من کلامتون قطع می‌کنم، ولی دقیقاً گفت تو قرار نیست اونا رو بشناسی، تو باید منو بشناسی، به من اطمینان داشته باشی.
به نظر من در همین حد نگهش دارید، چون زورتون بیش از این نمیرسه. بعدم چیزی رو ما نمی‌دونیم. منم در اون تنها نگرانی که داشتم و هنوزم دارم اینه که دوستای بدی انتخاب کنه که به راه بد کار بد کشه، ولی شما نمی‌تونید کار چندان و زیادی بکنید. همینقدر که فقط یادآورش بشید که تو خوبی و من به تو اطمینان میکنم و مطمئنم برای خودت و من دردسری درست نمی‌کنی و ضمناً درساتو می‌خونی، ما دیگه مشکل نداریم. ببینید عزیز، شما فقط به دو تا دال همیشه گفتم بچسبید، یکی درس بخونه، یکی دردسر درست نکنه. همین. اگر پسر شما درسشو بخونه دردسر درست نکنه، هیچ چی دیگه‌اش مهم نیست. برای که او بتونه 16 رو به 22 یا 26 برسونه، ما همه خطرها رو پشت سر گذاشت. ولی اگر درس نخونه یا دردسر درست کنه، مسئله است. بنابراین شما فقط یک کمکی، اونم نه در حد نق و ناله و ابراز نگرانی یا اون حرف درستی که به شما زدتون ناراحتی و نگرانیاتون رو من منتقل میکنید، نکنید عزیز. فقط تشویقش کنید که من مطمئنم تو با اسم افتخار منی، مطمئنم چنین خواهد شد. من بر از این همه مسائل و مشکلات تو زندگیم، حداقل تمام حسنش و تمام اون چیزی که دارم تویی و از این بابت خوشحالم. این یه نعمت، یه موهبت، هر جوری که زبون است که او میفهمه و شما میفهمید. و این پیام مهمترین عزیز، بچه ها فقط و فقط به یک دلیل میتونن ثابت سالم بمونن و اون اینه که یه مقداری امید به یه چیزای خوب داشته باشن و پدر مادرشون هم اونا رو خوب بدونن. ولی اگر ما اونا رو بد بدونیم و نگران باشیم یا امیداشون رو به هر دلیلی به هم بریزیم، اون وقت است که گرفتار میشن. بنابراین شما بگید من فقط منتظرم که تو بدرخشی، مطمئنم تو چنین میکنی، باعث افتخار و سرفرازی من و خانواده و حتی برادرت میشی، او رو هم کمک میکنی، همین و همین. بی خودی درگیر جزئیات که کجا میری، کجا میری، چی کار میکنی نباشید. برای که اولا یک زورتون بهش نمیرسه، بعدم دیر یا زود خیلی راحت جوابتون میده، شما رو سر جاتون میشونه و اون وقت است که از کار میفتید، خودش هم از پا در میاد. بنابراین تو خوبی و منم به این مطمئنم و همین. حتی اگر کمی اینجا اونجا بدی میبینید، به رو خودتون نیارید، چون نه کاری میتونید بکنید و اون تا زمانی که فکر کنید شما فکر میکنید خوب است و در راهه، اون هم خودش رو به چاه نمیاندازه. ولی اگر به این نترسید که مادرم وحشت میکنه و نگرانه و اینجا اونجا بدونی که حتی بدونه میخواد تو زندگی من دخالت کنه، به هم میرزه. بنابراین من مشکلی فعلا که امیدوارم چنین باشه درباره پسر بزرگتون نمیدونم، چون من میخوام به بقیه دوستانم برسم. یه دو نفری از ایران هم هستن، لطف کنین به من بفرمایید سوال دوم یا مشکل یا مسئله دیگری که دارید چی عزیز؟
مشکل مسئله دوم من پسر کوچیکم هستش که الان 2 ماه و تقریبا 9 ماهشه، 2 سال و 9 ماهشه. این پسرم البته چون الان جاست میخوام یه ذره یواشتر با شما صحبت کنم، صدای من میاد.
نه راجبه یه چیز دیگه بگید، به اون دیگه اشاره نکنید، من میفهم. بگید راجبه اون آقا دارم صحبت میکنم. خب
آره راجبه اون آقایی که بهتون گفتم دارم صحبت میکنم. این که چند وقت حدودا 2 ماه پیش وقتی داشتم میخوابوندمش، یه دفعه گفتش که اون ساعت حرف میزنه، ساعتی که آویزون بود دیوار، گفت اون ساعت حرف میزنه. بعد من گفتم نه ماما اون ساعت حرف نمیزنه و اینا. گفتش که چرا حرف میزنه، دیوار کن ساعت حرف نمیزنه، صدای تیک تاکش اینا. بعد گفت، یه دفعه گفت آخه بابام رفته، بابام گریه کرده رفته، عصبانی شده، بابام فرار کرده رفته. در صورتی که هیچ وقت من نخون وادم نمیدونم راجب اصلا اسم پدر باشه شخص صحبت نکردیم و هیچ وقت اصلا این موضوع رو بهش اشاره نکنه. فقط تنها چیز دیگه هست این مهد میره و اینکه فکر میکنم تو مهد مثلا پدرها که میان بچه هاشون رو میگیرن، این همچین چیزی رو متوجه شد، یه همچین موجودی هم وجود داره. ولی هیچ مثلا از طرف ما هیچ وقت همچین چیزی بیان نشده. به خاطر اینکه من زمانی که باردار بودم میرفتم برای مشاوره، به من گفتن که این بعد از 2 سال و اینا، 2 سال نزدیک 3 سال و اینا. بعد من نگران این موضوع بودم، گفتم اون موقع با باهاش صحبت میکنم که من دیگه از اون کشور اومدم. در این که دوباره چند روز بعد من بغلش کردم، اینا گفتن نه گریه نکرده، نرفته، اصلا ناراحت نیست، فرار نکرده و اینا. من هیچی دیگه واقعا نمیتونستم بگم، نمیتونستم چی بگم. بعد یه روز دیگه دوباره به منم گفت من بابام رفته بازار و دیگه همین. من واقعا نمیدونم این موضوع.
بله نه ببینید عزیز،
صبر کنید.
وان شماره 1، اول اینکه بچه‌ها تو سن 2 تا 4 سالگی معتقدن همه چیزایی که دور برشونه صفات و ویژگی‌های انسان رو داره. بنابراین گربه آواز میخونه، سگم رانندگی میکنه، خرگوشم مثلا ویولن. بنابراین اصلا جای نگرانی برای که به شما یه ساعت حرف بزنه و چنین شما میکنه نیست. تخیل کودک، هیچ کاری هم بهش نداشته. دوم، با توجه به سنش و محیط اطرافش، پرسش براش مطرح میشه که پس پدر من کوچو میفهمه چیزی به اسم پدر وجود داره. بعد خودش برای خودش و برای بچه‌ها داستان میسازه که با توجه به اطلاعاتی که داره، یه فیلم دیده، کسی حرفی زده، یا آدمی بزرگسالی دیده گریه میکنه، اینا رو با هم اصلا خودتون درگیر این نکن. یعنی اصلا موضوع به هیچ وجه مهمی نیست که جایی برای نگرانی باشه. دیر یا زود اون باید بدونه که پدرش نیست و نمیدونیم کی میاد. بی خودی نگو، میدونم حتما.
نمیدونم
حرفی نست، حرفی
دقیقا چی بگم؟
حرف شما همینقدر پرسید، میگید آره بابای تو بوده رفته یه جایی ببینیم حالا کی برمیگرد، رفته یه کشور دیگه ببینیم کی برمیگرد، که کشورم نمیفهمه چیه. حتی میتونید بگید مثلا اینجا آلمان بود، اونجا ایتالیاست، اونجا فلانه، رفته اونجا. بی خودی هم خودتونم درگیر نکنید، نه جواب شما مهمه نه بحثتون. کوتاهش کنید، مختصرش کنید. بعد بچه وقتی که از یه چیزی ناراحت باشه بهانه میگیره، شما دل به دلش نمیاد. مثلا فرض کن اومد گریه کرد، مثال گو همه بابا دارن من ندارم، بگو آره دیگه عیبی هم نداره، عوضش ما الان میریم مثلا یه بستنی میخوریم، یا مثلا فردا من تو رو میبرم اونجا. یعنی با یه موضوعی ذهنشو مشغول کنید که اگر شما یه غمگین خودتون نشون بدی تو وانمود کنید که بله بده آدم بابا داشته باشه، شما اون وقت است که صد برابر آسیب رو بیشتر کنید. شما باید نشون بدید همین شرایط است که از بچه نمیدونه زندگی دیگر چگونه میتونست باشه. بچه چیزایی میبینه، یه حرفی هم میزنه، گفتم ازش هم استفاده و سوء استفاده و بهانه گیری هم میکنه. شما خودتون دست بچه ندید، شما نشون بدید که ما تو دلتون، یعنی اون چیزی که تو ذهن شما، ما نه به پدر احتیاج داریم، نه من به شوهر احتیاج دارم، نه تو به پدر احتیاج داری، بود بود، نبودم نبود، خراب چیزی رو نمیکنید. ولی بیخودی حساسیت نشون ندید که بچه‌م گریه کرد. کرد که کرد، بچه به دلیل آب نبات و شکلات هم گریه میکنه، حالا به دلیل بیپدری هم گریه میکنه. اگر برخورد ما این گونه باشه که بهش نشون ندیم راست میگه، یه اتفاق بدی افتاده، یه خبری است، یه خطری است، بچه‌م ول میکنه. من یه بچه بیاد بگه اون مرد، خیلی خب مرد که مرد، خیلی خب یه دو دفعه بهش بگم بعد از این مدت براش مردن هم مسئله نیست دیگه، بازی هم در نمیاره. ولی اگر گفت مرد
نیست بهش بگیم مرد، درسته؟
نه نه نه، اصلا بحث مرگ رو نکنید، حرف این است که رفته. چون مسئله مرگ اون وقت یه قصه دیگه میشه. بعدم حرف عبارت از این است که رفته یه جای دیگه، حالا ببینیم کی میاد. من و تو کم که الان خوب و خوشیم، الانم بیا این بازی رو با هم بکنیم، من و تو ببینم چقدر بلدی این دفعه از من ببری. بنابراین بعد از 5 ثانیه بل میکنه. ولی شما هم نشون نباید بدید که این موضوع موضوع مهمیه یا اتفاق بدیه، اون اذیتش میکنه. زنی هستید که به خاطر این همه تو آتیشی که رفتید نسوختید، برشته شدید ولی نسوختید. بنابراین یه مقدار مواظب خودتون و بچه‌ها باشید. فعلا هم لطفاً دیگه نه بچه دار بشید نه شوهر کنید، بستتون. شما سهمتون تو این دنیا گرفتید دیگه، یکی دوتا رو میشه فهمید، سه و چهار و پنج رو دیگه راهاش کنید. بذارید برای اونایی که وضع مالیشون خوبه. به همین جد است که خودتون جان
بفهمید.
نه بگو عزیز،
من چند تا سوال دیگه هم دارم.
آخه من خیلی
من این بود که با شما صحبت
نه اونو متوجه. آخه من دوستان دیگه هم هستم. حالا
فقط کوتاه خیلی کوتاه میگم بهتون، اجازه دارم؟
بفرمایید.
میخواستم بگم که این خیلی میترسه و این ترس رو منم دارم. ببینید مثلا تو مثال میزنم، من
آخه سوال کوتاه نه، ببینید عزیز،
اتاق در بیاد من برگردم به پشت این ببینم، یه دفعه یه ترس واقعا
عزیز
وجودم داغ میشه. نه این اونم این ترس رو داره، این پسر کوچیک هم این ترس رو داره. چیه واقعا؟
نه ببینید، سوالای عجیب و غریب نکنید، بیش از این میدونید. من اگر فارسی بلدم بچه‌م فارسی یاد میگیره. من اگر مادری هستم که بگم از سگ میترسم، بچه‌م از سگ میترسه. من اگر یکی پشت اومد میگم وای چی شد، اونم هم از یه طرف بازی در میاره، چون میگه نگرانم. خب نکنی، من که نمیتونم بگم من فوش دارم، بچه‌م چرا فوش یاد گیره؟
خب من چیکار کنم که این ترس رو از خودم
خب
بردارم؟
خب
یعنی خشمی که خودم دارم و واقعا خشم مایه میشه، روشی هست
ببینید
دارم، یعنی یه دفعه یه داد میزنم، فریاد، یه فریاد وحشتناک، نه که طولانی حالا یه داد بزنم، ولی یه دفعه واقعا یه فریاد خیلی بزنم.
منم آره منم چاقو رو تو شکم بچه‌م نمیکنم نگه دارم، فقط میکنم تو در میارم. عزیز دیگه پرت و پلا برای چی میگیرم؟ شد هر خشم و عصبانیت با بچه برای چیه؟ تو به من میگی تو مشکل داری، اصلا سوالی در موردش نیست. تو هم میگی داری سی دی ها و اینا رو میشنوی، از اون راهی تگی کمی بدونی، بعدم اگر به امکان و اجازه میدن، اگر اصلا هست که شک دارم، یه روانشناس پیدا کنیم باش حرف بزنیم. و الا این که من برگردم به تو بگم من مضطربم یا افسردم یا خشمگینم، که من جواب مشخصی ندارم عزیزم. استرابه یه بحث فوق‌العاده جدیست، بزرگترین مسئله انسان در طول تاریخ بوده و همچنان هست، اولین بدبختی انسان در طول تاریخ این ترس و استراب و وحشت. دومش مسئله افسردگی، سومش خشم. بنابراین تو من میگی شرایط زندگی من چی بوده، میگم از 100 تا آدم مانند تو هر 100 تاشون، هر 100 تاشون، نه 99 تاشون، افسردگی و استراب و خشم رو پیدا میکنه. بنابراین تو چیزی که داری نتیجه همه اون زندگی بدیست که تا به حال داشتی. چی کار باید کرد؟ دو کار. یکی آگاهی آدم پیدا کنه که باشه یه مقدار توانایی پیدا کنه. دوم چون کمک احتیاج هست، اگر کمک هست کمک بگیره، ولی اگر آگاهی پیدا نکنه کمک نگیره، با گذشت زمان بدتر و بدتر. در همینجاست که من یه مثلث زحمت و نکبت رو میگم، از افسردگی و استراب و خشم وسط چم استرس، یه مثلث رحمته که واقعیت و اخلاق و مسئولیته و تو زندگی حتما تو اولی بوده و هنوزم اونجا گیر و گرفتاری. من افتادم تو جوی آب، خیس شدم، لباسم هم نمیدونم پاره شده، ولی الان کثیف شده. خب من باید یه راههایی برم تا دو مرتبه لباس تمیز خشک تنم باشه، هیچ میونباری هم نداره. تو این زمینه دو چیزی که میخواد بدونم و بعدن کارهایی که باید انجام بدم و براش انجام بدم. دانستنش رو میشه اطلاعات رو آدم خودش فراهم کنه، گفتی با سیدی های من یکی دو دفعه بشنوشون. دوم اگر کمکی از کمک بگیر و اگر کمک گرفتی خب اونا میتونن ببرن به راه. و الا شما که گفتم، باز تکرار میکنم، از 100 تا آدم تو دنیا 20 تاش مشکل شما رو کم و بیش داره. از 100 تا آدم که گذشته مانند شما داشت، هر 100 تاشون این مسئله رو. بنابراین باید روش کار کرد، وقت گذاشت. ولی شما در ارتباط با بچه‌ها نمیتونید بازی عصبانیت در بیارید، چون بازی عصبانیت مهم هم نیست، طولانی است یا کوتاه مدته. دیدی که اون مثالم برات زدم، از اون بازی هم دست بردار، چون بر اساس همون سیدی دیویدی که من درباره خشم و عصبانیت دارم یا انگر منیجمنت اداره کردن خشم میگم، آدما خشمگین میشن، اونو میتونن کمتر کمتر کنن، ولی آدما خودشون عصبانی میکنن. بنابراین اگر هم تصمیم بگیری نکنی، میتونی نکنی، بنابراین خودت رو راه نکن تو اون زمینه بیشتر بدون. اگر مسائل دیگه بود یه وقت دیگه بیا با هم صحبت کنیم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
یک دنیا ممنون.
خواهش میکنم. مرسی.
یک دنیا ممنون. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. مرسی. چنگال رجمن با ما باش.
من کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی، هر دوشنبه ساعت 7:40 تا 8 صبح به وقت لس آنجلس در برنامه سلام امروز با ارائه مطالب داغ حقوقی و قانونی با شما همراه هستم.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدنی، 818-999-99-99 و یا 818-89.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655، 310-828-6655.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com، 310-843-9292، 310-843-9292.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه‌های پوست صورت، از بین بردن لکه‌های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجع کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818-900-2700.
آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. هماکنون کپسول آرتروسل 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت arthrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک می کند. arthrosen.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشم، لازم است تشکری داشته باشم از دوستانی که به عنوان اسپانسر و یا پشتیبانان و یاران رادیو همراه به ویژه در ارتباط با جشن سالگرد رادیو در اول مارچ هستند. آقای دکتر سام ابراهیمی متخصص قلب و عروق، آقای دکتر ساسان اخوت وکیل ایالت کالیفرنیا و فدرال برای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق، خانم انجل سام ولیان در مؤسسه برند سرجیکال برای سلامتی و زیبایی شما خیلی کارا کردند و میتونن بکنن، آقای جیسن زمانی عزیز از خانه بیمه یا خانه بیمه دات کام که در انواع بیمه ها تخصص آگاهی دارن، آقای شان فرحمن در مرسدس بنز سانتا مونیکا که البته در خیابان ویلشر هست، آقای دکتر شاهین صداقت که وکیل اداره مهاجرت هستند در لس آنجلس و به ویژه در اورنج کانتی با همکارانشون خدمات حقوقی رو در چارچوب موضوع اقامت و مهاجرت انجام میدن، خانم باهره و آوا اردلان مادر و دختر خوب و عزیز در کار بیمه و انواع بیمه هستند، آقای رضا مظاهری از شمال کالیفرنیا در ریال استیت یا خرید و فروش املاک که از آغاز رادیو با ما بودن، خانم مهناز ماهوروند متخصص وام و مورگیج که در شهر تورنتو تشریف دارن، و آقای دکتر مایکل پیمان کیت که وکیل امور جنایی هستند. همطور که عرض کردم آقای دکتر صداقت وکیل اداره مهاجرت دوستان رو از ایران میارن، آقای دکتر ساسان و خوبت اونها رو به عقد و ازدواج هم در میارن، و وقتی که بالاخره کار به جای باریک رسید و خطراتی یکی یا هر دو رو تهدید کرد و عرض کنم به زحمت افتادن، آقای دکتر مایکل پیمان کیت وکیل امور جنایی به دادشون میرسن. حالا ببینیم دوستان دیگری هم پیدا میشون یا نه. به هر حال فعلا این 10 نفر دوستانی هستند که اسپانسر برنامه هستند و بر اساس قراری که داریم از فردا به طریق مرتبی نامشون و شغلشون بیان خواهد شد. 2 یا 3 نفر از دوستان دیگه هستند که به دلایل ما اون رو که خودشون یکی خواستن چون حاضر نبودند و آماده صبر میکنیم، ولی بسیار سپاسگزار این عزیزان هستم که هزینه‌های سنگین اونجا رو برای رادیو یارو همراه بودن. متاسفانه باید عرض کنم و واقعا متاسفم، اگر اینو فکر نکنید از سر شادیست، ما کارت هامون اون مقداری که در اختیارمون بوده از دست دادیم، دفتر رادیو تقریبا چیزی رو نداره و فقط و فقط شاید کمی کارت 100 دلاری باقی مانده و همین. این است که اگر مایل هستید، چون مقداری همچنان در تیکت مستر هست با وجودی که هزینه اضافی رو چارج میکنن و ما الان در مسیر این هستیم که شاید بتونیم اون تیکت ها رو ازشون بگیریم و بدون چارج در اختیار شما بگذاریم، ولی نمیدونم مقررات داخلی اجازه میده یا نه. به هر حال اگر مایل هستید در جشن اول مارچ در خدمتتون باشیم، اگر مایل هستید کاری رو انجام میدید، ولی اگر نه حتما در برنامه های بهتر بعدی در خدمتتون خواهیم بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر قبلا خواستم تشکر کنم از اینکه یه فرصتی برای هموطناتون میذارید ما بتونیم واقعا از علمتون استفاده بکنیم.
لطف دارید.
قربان شما. آقای دکتر من 38 سالم هست و بچه اول خانواده هستم. برادری دارم که از من 7 سال کوچکتر هست و خانواده‌ام ایران هستن. من 4 ماهه که اومدم آمریکا.
چی خوندی؟ چه میکنید عزیز؟
نمیدونم چجوری شروع کنم مسائل رو.
نه به من اول
رفت بدم درست بیان کنم.
ببخش عزیز.
من یه ازدواج.
ببخش. من خواستم باید بینم چی خوندی چه میکنید. اون برای من مهمه عزیز.
جانم.
رشته تحصیلی و شغل و کارتون چی؟ رشته تحصیلی و شغل و کارتون چی عزیز؟
آی دکتر.
ببینید شما از اون تلفن هست بس که یک
تلفن خیلی بد میاد برای من تقریبا قطع میشه یه لحظاتی کامل. من ادامه بدم؟
ببینید عزیز شما از تلفنایی دارید که وقتی یکی اون حرف میزنه دیگری نمیشنوه. لطفاً تیکه تیکه اگر حرف میزنید بفرمایید. من سوالم که برام مهمه اینه که رشته تحصیلی و شغل و کارتون چی عزیز؟
من داروساز هستم آقای دکتر. من رشته داروسازی خوندم ایران. 12 سالم سابقه کار ایرانم هست و خدمت کردم به مردم. 8 سال توی زندگی بودم با همسری که ایشونم تحصیل کرده بودن و یه ما مشکلاتی با هم داشتیم. الان موضوع من اون نیست ولی شما با یکی از کلاینتاتون اینجا یه مسئله‌ای داشتید. خانمی مشکلشون رو با شوهرشون مطرح کردن که علارغم اینکه فکر میکرد همه چی زندگی چقدر خوبه شوهر ایشون به ایشون تمایلی نداشت. شما گفتید مسئله ممکنه مشکلات جنسی داره. خانم بالاخره متوجه نشد. شما در آخر فرمودید که اگر کسی در این مورد چیزی برای گفتن داره چون ما نتونستیم این خانم رو درست بفهمیم بیاد یه روزی رو خط بگه. من در اون مورد میتونم براتون حرفی برای گفتن داشته باشم چون اون مسئله رو تو آخر خطش با شوهر سابقم رفتم. ولی اگر میدونید اینجا جاش نیست یا وقتش نیست کدوم موضوع مشکل الانم رو بگم یا اون مشکل رو براتون.
من البته چون شنوندگان اون رو نشنیدم. اگر چیز خاصی هست نه اینکه ماجرای شما چه بود چون من نمیدونم ماجرای شما و ایشون عین هم است و تعجب میکنم.
ماجرا چیز خاصش که این بود که شما درست برای اون خانم حدس زدید. با اینکه اون خانم نمیتونست تفکیک کنه که شوهرش مشکل جنسی داره و اصلا باورش نمیشد ولی من میدونم که شما درست حدس زدید چون منم باورم نمیشد و وقتی پیگیری کردم باورم نمیشد که شوهر من مشکلات با آقایون دیگه در ارتباط نه با خانوما. و این مسئله بود که من هیچ وقت تو عمرم به شوهرم شک نکرده بودم و این مشکل جنسی رو فهمیدم و شما درست میگید. گفتم شاید اون خانم الان بشنوه یه مقدار آگاه تر شه ولی به هر حال ازش میگذریم. من از اون شوهرم جدا شدم و تصمیم گرفتم که زندگیم رو عوض کنم. ایران به هر نوعی به من فشار می آورد. یه حالت خفقانی منو گرفته بود. زندگی همیشه برای زندگیم بهترین تلاشا رو کرده بودم و احساس می‌کردم یه همه چی دیگه زده شده زیرش و خلاصه دوست داشتم زندگی بهتری برای خودم بسازم. تصمیم گرفتم بیام آمریکا درس بخونم. اینجا بقیه زندگیمو اینجا داشته باشم. چجوری شد که به این نتیجه رسیدم بیام؟ دوستامو میدیدم، دیدم اونایی که مهاجرت میکنن تو سن و سال من. البته خب موقع 3-4 سال قبل، یعنی من اون موقع 34 سالم بود، 34-5 سالم بود، نه مثلا الان که 37-8 سالمه. تصمیم گفتم میتونم دوباره اون درسای سنگین رو بخونم چون من اینجا امتحانای سختی در پیش رو دارم الان. حتما شما واقفید. تافل دارم، امتحان بورد دارم، امتحان علوم پایه دارم، دوره اینترنشیپی دارم و اینا تقریبا 3 سال طول میکشه تا من رو دوباره بکنه یه دکتر داروساز و راه سختیه به نوعی. منم خیلی خستم. ولی چیزی که خسته ترم کرده، چیزی که اینطوری نیست که فکر کنم انرژی ذهنی ندارم، دوباره که درس‌ها رو میخونم دوباره پی میبرم که من هنوزم میتونم. من چقدر خوب متوجه میشم، حتی انگار بهتر شده قوای مثلا ذهنیم. ولی چیزی که انرژی رو میگیره اینه که من وقتی شروع کردم به اینکه راه انتخاب راه که بیام آمریکا، یه وسط های راه بودم، یه کارایی در مورد وکیل و این حرفا کرده بودم. وسط های راه با یه آقای آشنا شدم. با این آقا دوستیمون رو شروع کردیم. در مورد خودم میگم اولش واقعا اونقدر هدفمند نبود، یعنی تو این برنامه رفتن همینطور تو مغزم بود. و دو سال باهاش دوستی داشتم. تو یک سال اولش نمیتونم بگم دوستی بود که اصلا بشه روش حساب کنی. از این مدلایی که این آقا بالاخره حالتای شک تو دل من به وجود می آورد، پیگیری میکردم، خیلی وقتاش میدیدم شکای من بیخوده بوده، ولی یکی دو بارم پیدا کردم مواردی که خیانت میشد اسمش رو بذاری. به هر حال حالا یا جر و بحث میکردیم یا هرچی، این دوستیه بالاخره ادامه پیدا کرد. یه بار من خسته شدم بهش گفتم شما هنوز دور شکی که اصلا میخوای این رابطه رو داشته باشی یا نداشته باشی کاری نداریم، ما میخوایم ازدواج کنیم یا نه، اگر تو این رابطه ای متعهد باش همونطور که من هستم، حالا به هر نحوی که آخرش تموم شد.
حالا بذارید من ازتون یه سوال کنم، آیا واقعا ایشون رو موقتی میخواستید یا خود شما جدی و دائمی بودید با شناختی که از ایشون داشتید؟
من اولش که اصلا جدی شروع نکردم و وقتی هم که این علائمو میدیدم اصلا فکرم نمی رفت به سمت جدی شدن.
خب حالا به من یه سوالی رو جواب بدید از این، مگر اینکه پاسخی رو که حدس میزنم بخوای بدید. شما درسته که یه برادر 7 سال کوچیک تر داشتی و به نظر من مادریتون کردی، ولی خب شما دنبال بازی و بهانه میگردید که سنتون بگذره بچه دار نشید. آیا دقیقاً واقف هستید که شما بچه نمیخواید و اینو قبول دارید یا نه؟
بله من حرف شما رو قبول دارم.
اوکی عزیزم، بسیار خوب.
بله.
حالا خب حالا پس موضوعش فرق میکنه، اگر واقعا فرزندی نمیخواید که مسئله گذشته. فقط به من بفرمایید که شما اگر به دنبال ازدواج و بچه نیستید، جا به جاییتون که بیاد بعد از 3 سال همون جایی قرار بگید که همکنون در ایران یا حتی جلوتر هستید، به چه دلیلی بود؟ یعنی دلال دیگری شما برای مهاجرتتون چه بود؟
آی دکتر، ایران من مشکل اینو نداشتم که نتونم پول در بیارم یا جایگاه اجتماعی خوبی نداشته باشم، ولی محیط خفه کننده است. یعنی اصلا اون صورتی که رو زن پیدا میشه باورتون میشه با اینکه تحصیلات بالا داری، ولی جدا شدی یه برچسب طلاق روته، خیلی جاها با یه برخوردهای روبرو میشی که خیلی حال به هم زنه به نوعی. یعنی بعد این مورد کوچیکشه، اصلا یه چیز عجیبیه.
نه اونو میفهمم از
هیچی، من احساس میکردم توانایی یه زندگی شروع کردن این زندگی خیلی بهتر رو دارم. من قبول دارم حرف شما رو که میگید، حالا همچین بعدم هم نمیاد بچه نداشته باشم، درست میگید، ولی واقعا عاشق اینم که الان یه زندگی خانوادگی داشته باشم، حتی بچه هم داشته باشم استقبال میکنم، ولی از دست زنایی نیستم که نداشتن بچه خفم کنه.
نه متوجه.
یا بگم به خاطر بچه میرم شوهر.
نه پاسختون معقول و منطقی و واقع بین است. خب حالا این 4 ماه اولا به امریکا اومدید یا به کجا اومدید؟
من امریکا کالیفرنیا هستم، الان تو لس آنجلسم.
خب پس خدا به خیر کنه. حالا به من بفرمایید. حالا به من بفرمایید چه دو دلیتون خودتون الان اگر هست در مورد ماندن یا هر چیز دیگه چه هست؟
یکی این که اصلا به نظر شما من کار درستی کردم، این که شما فکر میکنید تو سن 38 سالگی برای یه دکتر جالبه که دوباره بخواد تو این مملکت بشه دوباره همون دکتری که بود و حالا به امید یه زندگی خیلی بهتر، که من فکر میکنم میتونم انجام بدم، ولی شما از من واقع بین ترید. شما مثلا شاید دارید 10 سال دیگه رو میبینید، من اصلا نمیبینم. مثلا تو اوجشم حالا اومدم یه جایی همه چیز برام جدیده، شاید فکر میکنم میتونم خیلی پیشرفت کنم.
ببینید عزیز، بذار اول بریم سراغ مسئله درس شما. به نظر من اینکه شما این رشته رو ادامه بدید، دکتراتون رو و اجازه کارتون رو اینجا بگیرید، به دو دلیل مفیده. دلیل اول این است که به هر حال دانشی که در اینجاست و مثلا در رشته شما با تغییراتی که میکنه و نحوه ارائه کارتون به شما یه دنیای دیگه ای رو باز میکنه. مسئله تکرار گذشته نیست، بلکه حتما متمم و مکمل گذشته شماست. دوم، بعد از اینکه این دکتراتون رو اینجا گرفتید و این کارو کردید، اگر تصمیم گرفتید اینجا بمونید که اون حداقل پایه رو برای ادامه زندگی در امریکا دارید. فعلا به دنیای شغلی شما کار دارم. اگرم به هر دلیلی تصمیم گرفتید به جای دیگه یا برگردید ایران، چیزی از شما کم نشده.
درس ندادم.
ابدا. بنابراین اونجا که میرید اصلا با یه نگاه دیگری که به هر حال جامعه ایرانم ناچار باید به اون سمت و سو بره قرار خواهید. در این مدتم ضمناً اون فشار و باری که همکنون متاسفانه بر روی زن و بعد وقتی که زنی جدا شده هست که بسیار آزاردهنده است، مخصوصا که شما اگر حتی تو محیط کارم تازه یه جایی پیدا کنید که بسیار گفتگو داره، بیرون دائما در معرض اولین پرسش و دومین پرسش شما رو یه جایی میذارن که نیستید و احساس بدی است که متاسفانه در بسیاری از موارد به شما میدن، و یا بدتر از احساس بد اون پیشنهادات و توصیه ها و نظریات هست که دیگه آدم میخواد خب به هر حال سر اونا رو به سقف بکوبه نه خودش.
آقای دکتر پیشنهادات ازدواجای ببخشید من عذر میخوام از این کلمه بعد احمقانه ای که به من داده میشه بیشتر از هر چیزی منو فراری داد.
دقیقاً منم متوجهم عزیز. بنابراین نه 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 من حرف درستی است عزیز، برای که بسیاری از مردم مثلا نه من فکر نمی کنم شما یک صلاحتون اینه، صلاحتون اینه که اینجا که اومدید بمونید، صلاحتون اینه که دکترا و اجازه کارتون رو بگیرید و ولی بعد از اون آماده باشید برای اینجا یه جای دیگه یا ایران، و ضمناً اگر تو این مسیرم مردی پیدا شد که شما را این گونه که هستید میخواد و شما او رو میخواید ازدواج میکنید، حالا ماجرای بچه اگر هنوز فرصتی هست خواهید داشت، اگرم نداشتید تازه برمیگرده به ایشون که دارن ندارن چه میکنن. به نظر من فقط با یه آزادی و حق انتخابی زندگی خواهید کرد و مسئله و مشکل بزرگی هم نخواهید داشت. من با توجه به آنچه که اشاره کردید فکر کنم بهترین کاری که شما میتونید بکنید این است که با هر نوع سختی و یا برنامه مبهمی که در این زمینه هست به دلیل اینکه موجب رشد و تکامل شما میشه از یه طرف، و ضمناً به هر حال یه قدمی در یه مسیری برمی‌دارید که برای 50 سال بعد عمرتون هم هیچ جایی برای پشیمانی و نگرانی نداره. حتما این کار، چون چیزی رو تقریبا از دست نمیدید ولی حتما یه چیزایی به دست بیاد. حالا من به پیام ها رستم، اگر مطلب دیگه ایست باید خواهش کنم رو خط باشید من پیام ها رو بشم.
بله من حالا در مورد اون آقا که الان چجوری من تو آنپاس قرار گرفتم.
حتما روی خط، روی خط باشید بذارید ببینیم که اون آقا قراره چه بلای سرش بیاد بعد از پیام. روی خط باشید. من با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت، یار و یاور شماست.
من همایون مقتدر می توانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر همایون مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
با سلام و عرضی سلامتی شما، من نبیه سردی هستم و خوشحالم که پنجمین سالگرد تأسیس مطب و مرکز جراحی چشم خود رو در وستفود اعلام میکنم. افتخار میکنم که در این مدت نسبتاً کوتاه توانستم از دیدگان هزاران نفر از شما عزیزان مواظبت کرده باشم. از روز اول سعی من بر این بوده که بهترین و پیشرفته ترین تکنولوژی دنیا را برای عمل چشم و زیباسازی پلک زیر یک سقف گذاشته باشم و با صداقت کامل به مردم ارائه کنم. خوشحالم از اینکه نتیجه سالها تحصیل در دانشگاه‌های USC، UC Irvine و UCLA، سالها کارآموزی زیر دست بعضی از شناخته ترین پروفسورهای جراحی چشم در دنیا و تجربه هزاران عمل خود رو هر روز با خودم به اتاق عمل میارم و با هر عمل جراحی به کار میبرم. از اینکه با اعتماد چشمان خودتون رو به دستان من سپردین واقعا متشکرم و همچنان مثل همیشه قول میدم که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت کنم. به امید دیدار، ابی سرودی.
مطب‌ها در شهر وست‌وود، انسینو و دانتان لس آنجلس. تلفن مرکزی 310-474-2010 srudivision.com.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم. خوشحالم به اطلاعتان برسانم که محل کارم را به درخواست شما عزیزان به WI Simonson Mercedes Benz در منطقه زیبای سلامانیکا منتقل کردم و در محل جدید با مدیریتی کامل در انتظار دیدار شما دوستان هستم. 310-415-2888 310-415-2888.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در رودرنگیس، لس آنجلس، گلندن، ارواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفته خوش شانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777.
8-1-8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7- دکتر سام ابراهیمی متخصص قلب و عروق این بخش از برنامه رازها و نیازها را به شما تقدیم می کند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
با اجازتون آقای دکتر ادامه بدم.
عشقم بفرمایید.
بله، این آقای که ما با هم توی ایران خلاصه آشنا شدیم، یک سال اول همون حالتی که بالاخره اختلاف و بحث و جر و بحث این حرفا بود، ولی به هیچ عنوان ول نمی‌کرد منو. اگرم یه کارایی داشت می‌کرد می‌فهمیدم که کم کم تمومش کرد، کم کم گذاشت کنار. به خاطر چند تا مسئله من رو خیلی سریع به خانواده‌اش معرفی نکرد. یکی این که من و ایشون 6 سال اختلاف سن داریم و من 6 سال بزرگتر هستم. ایشون ازدواج نکرده تا به حال، من ازدواج کردم، یک بار جدا شدم. خانواده‌اش سنتیه، حتما به همین دلیله که نمیتونسته بیان بکنه. و اختلاف تحصیلاتمون، من دکترا دارم، ایشون دیپلم داره. این تیکش برای خانواده من سخته و حتی سن و سالش از نظر خانواده من و خود منم جالب نیست. حالا خانواده ها رو اصلا کار نداریم، ولی خلاصه جدی نمیشد رو موضوع من تا اینکه نزدیک یک هفته بالاخره، وقتی بماند که تو این دو سال داره میبینه که من دارم تمام تلاشامو برای رفتن میکنم و ایشون هنوز شهامت حرف با خانواده‌اش رو پیدا نکرده. یک هفته مونده به اومدن من توی آمریکا، من رو با مادرشون قرار گذاشتن، ملاقات کردیم هم و خیلی هم ایشون از من خوشش اومد، خیلی دیدار خوبی بود. ولی دروغ گفته بود به مادرش، گفته بود که ایشون عقد کرده، جدا شده و 2-3 سال از من بزرگتره. من گفتم من به هیچ عنوان، اگه تو فکر کنی الان نگفتی، اگه ایشون بار دیگه با من حرف بزنه، من میگم، من نگم مادر من میگه، مادر من نگه پدر من میگه، و این چیزی نیست که تو فکر کنی اینجوری به ثمر میرسه. بماند که این وسط خیلی منو متهم میکنه به این که نه، تو حرفات عقایدت این بود که آدم با کسی که دوستش داره حتما فقط زندگی کنه، که ولی حالا کسی چه میفهمه؟ ما میرفتیم برای خودمون زندگیمونو میکردیم، که خب قبول ندارم. الانم نمیخوام وقت برنامه رو بگیرم با این حرفا که ما چقدر جر و بحث سر همین چیزا داشتیم.
شما فرمودید سال تولدتون کیه عزیز؟
سال تولدم به میلادی؟
نه هر کدومش.
من متولد 1355.
شما مطمئنید 1255 نیستی؟
به لحاظ اینکه خونه
شما تصمیم مهمه؟ شما تصمیم به خودکشی داری؟
نه چطور میگه؟
آخه عزیز این کجاش این رابطه درست بود؟
بله نه
اصلا من ما تو مبهوت بودم. یعنی من اول بهتون شوخی کردم که حالا که اومدید اینجا من یه هشداری به همه مردا بدم، غیر از قصدم این بود. حالا مطمئن شدم چقدر من باهوشم. همون موقع بود عزیز شما یه دفعه تبدیل شدید. بس ببینم، شما همون شنونده هستید قبلا من باهاتون صحبت کردم، یکی دیگه اومده رو خط من.
آی دکتر الان بهتون میگم
جمعا. نه اصلا جواب نمیخوام بدی، میخوام بگم مثلا شما من شاک کردید.
بله نه حق دارید.
یعنی یه دفعه من یه بانوی ارجمندی رو یه جای دیگه دیدم، گرفتم ایشون یه دفعه رفت یه جای دیگه.
حق دارید آقای دکتر. اشتباه من این بود که صرفاً برای این که اول که خب اصلا نمیدونم، اونجوری که ما به هم معرفی شدیم انقدر یه اکیپ بود و گروه که من فکر نکردم این دوستی میشه، ولی من اشتباه کردم که اصلا این دوستی رو شروع کردم.
ببخشید 1150
من به شما حق
میدم. اصلا ولش کن قربونتون،
خیلی الان اذیتم میکنه، به شدت منو تحت فشار و آنپاس قرار داده و
چی؟
روح و روان منو تخلیه کرده.
چی شما تحت فشار و آنپاس قرار داده؟
بله، ایشون با این حرفا که از ناراحتی داره اونجا میمیره، داره خفه میشه و میگه همه کار میکنم برای این زندگی خوب، هر گارانتی بخوای بهت میدم، فقط برگرد. که من میگم خب گارانتی نمیدم.
نه من شما دو سه تا شرط براش بذارید. شما رو 32 ساله کنه، دکترای شما رو ازتون بگیره، دکترا یا خودش بگیره، عرض کنم که اون کارایی هم که در ارتباط با خانمای دیگه کرده همه اونا رو از روی کره زمین محو کنه. این سه تا شرط شماست.
صداتون قطع شد.
صدام قطع شد. حالا الان وصله یا قطع دوباره؟ حالا تقصیر شماست، یه جا جابجا میشه یا تلفنتون. شما
فرمودید که باید سه تا
شرط
شما بده، دوتاشو شنیدم.
ها دوتاشو شنیدم، سومیشم این بود که اون دخترایی که باشون بوده در حالی که با شما بوده اونا هم از روی کره زمین محو بشن، مثلا اسید بریزید روشون یه دفعه آب بشه. عزیز شما اگر اینا سوالتونه حالتون خوب نیست، بنابراین شما یه دوگانگی عجیب و غریب دارید قربونت. یعنی یه دفعه تبدیل میشید به 3-4-5-6-7-8 ساله. 38 ساله نیستی؟ خب هر وقت رفتید اونجا با من کاری نداشت باشه، هر وقت 38 ساله شوید زنگ بزنید. مثلا به نظر من مثلا چه اهمیت داره که ایشون با شما چه میکنن؟ شما چرا میخواید چیزی رو که فکر کنید باختید به دست بیارید بعد بندازید دور؟ شما درست مثل آدم های نشستن مثلا ورق بازی میکنن، پاسور بازی میکنن، شرطشون اینه که مثلا یه بستنی بخورن، شما هم هدف تو اینه که ببرید بعد بستنی رو بندازید دور یا نذارید اون بخوره. نه قربونه،
عذاب، حس عذاب وجدان من داشته باشی حرفای منطقی
چه حس... نه چه حس عذاب وجدان برای
تو
چه؟
برای چی با من منو اینطوری به خودت علاقمند کردی؟ آه.
شما با من آشنایی؟ صبر کنید خانم، من توی کنفرانس کودک درون دوستان تش میارم سال 3-6 سالگی، کسانی که بین 3-6 سالگی آسیب خوردن، یک معتقدن رفتار اونها موجب واکنش رفتار دیگران و احساس اونها موجب احساس دیگرانه، یا به هر حال احساس و رفتار دیگران با اونها مرتبطه. من و شما هیچ مسئولیتی بر این که کسی از ما خوشش آمده ما رفتیم سراغش همه بلا هم سرش آوردیم نداریم. شما کار بد خودتون رو کردید که کردید یا نکردید، ایشون مسئول خودش هست. این داستان چیه قربونه؟ اینکه تو چرا اینقدر خوبی که من رو عاشق خودت کردی؟ تو چرا وقتی که نمیخواستی با من باشی کنار من اومدی؟ اصلا یعنی چی؟
بله. بعد احساس گناه که میگه زندگی منو سیاه کرده.
نه زندگی که به من میگه. عزیز من زندگیتون رو سیاه نکرده. رفتید سال 900 و یه چیزی. مال 300 400 احساس گناه برای چی؟ که بابا ای والا من اصلا جوری ما تو مبهوت میمونم. شما یه همون برگردید به درد همون جا میخورید با بار عرض کنم گناه و توبه.
من انقدر راهنما، یعنی هر جوری که همینطور منطقی این تفاوت ها من زندگی رو چشیدم، اینا بعدها تو زندگی اصلا بله رو که بگی از هفته بعدش اختلافات شدید ما شروع میشه.
اصلا بحث من این نیست،
هر بار که باش قطع میکنم با چه اصرارایی با این ور و اون ور بر میگرده و اذیت میکنه.
بله
هر کاریش هر جوری از خودم میرونمش به طرز عجیب تری برمیگرده.
عزیز به خاطر اینه که او از شما گرفتارتر و تو این زمینه بیمارتره. همین
درست.
و شما اگر گرفتاری و بیماری رو علامت محبت و دوستی میدونید حالتون بده.
بله متوجهم چی میگید.
اصلا بیاد بیرون از این بازی احساس گناه.
شما اینو صلاح میدونید که من یک دفعه تلفنمو عوض کنم و همه من
نه به نظر من یه گفتگویی بکنید که من یک کسی هستم که به درد هیچ کس نمیخورم، که البته الان با تو این دور اگر با این ذهنیت و نگاه هستید اصلا به درد هیچ کس نمیخورید. و به ایشون هم بگید به درد تو نمیخورم، بله بسیار متاسفم از همه بدی هایی که به تو کردم و همین، ولی بی خودی احساس گناه هم نه.
آی دکتر اگه من اینا رو بهش بگم، کمایی که یک بار گفتم، یعنی دیشب جدی ترین بحث ما بود که همینطور بهش گفتم و این دفعه اگر گریه کرد، اگر هر کاری کرد، هیچ عکس العملی
دیگه من اصلا تعجب میکنم عزیز، برای چی میخواید استدلال کنید؟ استدلالی وجود نداره. شما دیدید که شما بهش بگید من 38 ساله رو 32 ساله کن، منو دیپلم کن، خودتم دکتر کن، هر وقت این کارو کردی ما رو خبر کن. یعنی چی عزیز؟ ببینید اشکال کار تو اون جامعه همینه که ما یه دوگانگی عجیب و غریب داریم. یه زمان تبدیل میشیم به انسان و یه آدم آگاه دانا با یه احساسی از واقعیت و مسئولیت، یه زمانی یه دفعه میزنیم سر از هزاران سال قبل و حالا تبدیل میشیم به یک آدم گرفتار بیماری که در تار و پود یه مقدار باورهای برجای نابجای که از سر جهل و خودخواهی و بیماری در اومده گرفتارش بشید. اصلا ولی من خنده داره که کسی برگرده بگه من احساس گناه میکنم چون با تو بودم برای یه مدت، چرا میخوام برم بنش به جسد کنم، یه روزی خوب بودم حالا فکر میکنم به هم نمیخوری میرم، تو ناراحت میشی بشو، مسئولیت این که تو به من علاقمند شدی توی عزیز. من همیشه گفتم اگر هزار بار هزار نفر به من میگن این کارو بکن، روزی که من اون کارو میکنم فقط و تنها و تنها مسئول منم. هیچ کس نمیتونه بگه چون تو خوبی من به تو علاقه من شدم و حالا تو باید با خوبی احمقانه ترین و ابلهانه ترین کار علیه خودت من بکنی و با من بمونی.
بله
خوب خوبم که خوبم دیگه، از این حرفا نزنی، از این فکرام نکنی، هر جور دلتون میخواد حل کنید، ولی فکر نکنید با بحث و استدلال به جایی میرسید. علاوه این بسیاری از مردم وقتی بهشون نمیدید دنبالشن، اون جمله یه ذره جمله درستی است، حریصون علی مامونه، یعنی ما حرص میزنیم تازه به چیزی که من شدیم. بنابراین راهش کنید، خودتونم اذیت نکنید، احساس گناهتونم بگید، یه تلفن بفرمایید بگید فرشته به این سم به حساب من. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر. به جز این من میخوام یه چیزی برای خودم، این مسئله رو اصلا متوجه شدم باید چجوری رفتار کنم. در مورد اینکه اینجا الان خیلی ها به من میگن که تو چرا اینطوری فکر میکنی؟ تو سن 38 سالگی اومدی که 3-4 سال درس طول بکشه، چون من واقعا آقای دکتر روزی 10 ساعت دارم اینجا درس میخونم که خودمو بتونم برسونم. من 12 سال کتابا رو کنار گذاشته بودم، تو اومدی اینجا 3-4 سال میخوای روزی 10 ساعت درس بخونی از جیبت بخوری، یا اینکه کارهای معمولی داشته باشی که تا روزی بشی خب ولش کن، معلومم نیست کارگیرت بیاد، معلومم نیست چی بشی. میدونم که
نه سوال من
نه
اصلا از این حرف مهمتر نمیشه زد. حالا به من بفرمایید پیشنهاد بکن چی کار کنید شما الان؟
یعنی شما میگید که انقدر این حرف اینا درسته؟
بسیار حرف احمقانه است، ولی حالا اصلا سوال من اون نیست. به من بفرمایید بهشون میگه خب حالا من الان چی کار کنم فردا صبح؟
میگن برگرد همون ایران، تو بهترین خونه زندگی رو داری، شغل داری، زندگی تو بکن دیگه، گذشت.
بله بعدم با همون ذهنیت و اون زندگی عزیز، من با مهاجرت بیشتر آدم‌ها از ایران مخالفم، ولی شرایط شما و حرفای شما اسباب مشروط بر اینکه این قسمت دوم رو خط نمیموندید 100% تقریبا روشن بود. الانم اصلا مسخره است عزیز. چرا خودتون بازیچه دست افکار مختلف و متفاوتی میکنید که بد و غلطن؟ من تو زندگیم عزیز در شرایط عادی در شرایط آرام تصمیم میگیرم تا آخر عمرم کنارش میستم، تموم شده رفت. ولی دوستان میگن من تو زندگیم به این نتیجه رسیدم، پاشم محکم ایستادم که من مشروب نمیخورم، سیگارم نمیکشم، حالا مهمونی عروسی نمیدونم کروز فرقی برای من نمیکنه. من که میتونم صبح دوستان میگه آقای دکتر حالا امشب اینجا همه، خب به من چه؟ به من چه؟ اصلا من نمیفهمم این زبون رو. شما روزی که یه تصمیم درست واقع بینانه عاقلانه میگیرید بر مبنای اون عمل کنید، فکرش هم نکنید بقیه هم بحث نداره، اصلا نداره عزیز. دوستانم بهشون بفرمایید که شما برید، به علاوه شما اونجا اون وضعیت رو تجربه کردید، بهتون بگم ته دلتون برای رفتن به ایران هم به خاطر اون آقاست، به اون اشتباه بزرگتری است.
بله من اگر اون نبود اصلا من پشت سرمو نگاه نمی‌کنم.
یا بنابراین به این ببینید پس وقتی میگم اون دوستان به دلیل دیگه میگن شما به دلیل دیگه میفهمید، منم از دست هر دو به دلیل اینکه خیلی غیر واقع بینانه و غیر مسئولانه، تازه از نظر اخلاقی هم غلطه. برای که شما یه آسیب دیگه میبینید میافتید، اون آقا رو از پا در میارید، یه مختصری هم که اون بیچاره داره که میتونه بره زندگی خوب خودشو بکنه به خاطر شما تبه میشه و فدا میشه.
متوجه شدم. یه چیز دیگه بگم، خیلی دعوام میکنید، میخواید نگم ها؟
نه حتما نگید، برای اینکه این دفعه کار بالا میگیره عزیز.
بله بالا میگیره، ولی بگم اصلا از الان به همه میگم شنوندگان که من خیلی دارم اشتباه میکنم، ولی اون چیزی که بیشترین پرچم قرمزو به من تو این آقا نشون داد که هیچ حسابی دیگه نکردم روش، اینکه یه قرصایی میخورد و من فهمیدم، هرچند که به خاطر من گفت گذاشته کنار و ازش چندین بار آزمایش گرفتم، ولی اصلا دیگه نمیتونم تو قلبم بشه اعتماد کنم. حتی به این که میگفتش که میخوای، اول میگفت من میام آمریکا، حالا میگه سختمه بیام، تو بیا، حالا میگه دوباره فکرام بکنم شاید من اومدم، هنوزم این چیزا رو میگه، ولی اون علامته خیلی تو ذهن من وحشتناکه.
من فیلمای کارتون رو میبینم یه چیزی میزنه تو سر طرف میگه بینگ این ور اون ور میره، متاسفانه از اینا تو سر حالا دیگه مختصر آبرو هم رفت خواهر دیگه.
خب چون همه میتونن اینجا درس بگیرن، به خدا قسم گفتم وگرنه میدونستم که گفتن نداره.
برها خوشحال شدم با دوست
صحبت. مرسی دکتر، خیلی ممنونم. قربان شما، خدا نگهدار.
شنگ و نشمند با ما باش.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموو رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست، ضبط بی‌نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته‌ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
در کالیفرنیا قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و یا طلاق و گرفتن حق قانونی فرزندان سریع، آسان، بدون دردسر، با هزینه کم، فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، اورنج کانتی، سنچوری سیتی، سان فرانسیسکو و سان دیگو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان. آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیروند در نمایشگاه آلن گوین شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوین شفروله، مارک آف اکسلنس، اوارد وینر.
نمایشگاه
دایی جان غذا برای چی بریزم؟ قیم قرم فسنجان کتلت بغل پلا لوبیا پلا چلو کباب جوجه کباب خورشت کرف
دستی جان رستوران خریدی؟
نه دایی جان فریزر خریدم
فریزر؟
آره یه فریزر خریدم توشم پر کردم از غذاهای خوشمزه یه منجمد صدف چی غذایی خوشمزه مامان پس طبیعی قبلا میمان داشتم واقعا عزا میگرفتم اما الان خوشحال در خدمت مدعوین عزیزم
عزیزم
چای صدف بریزم
من انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت رادیو همراه بفرمایید
الو
بفرمایید قربان
سلام آقای دکتر
سلام
خیلی خوشحالم که باتون میتونم صحبت کنم الان
منم در خدمتتون بفرمایید
خیلی متشکرم عرضم به خدمتتون که من اول از خودم یه کمی بگم که من 6 سال مهاجرت کردم توی ایران توی یک داروسازی کار میکردم اینجا هم الان توی یک داروسازی کار میکنم مدت 3 ساله سر کارم با بعد از اینکه مدیر کارخونه عوض شد خب من مشکلاتی داشتم با سوپروایزرم چون که ظاهرن با ملیت من بیشتر مشکل داشتن نه از کارم همیشه ایرادایی میگرفت و ایرادایی که همش بهانه جویی میشد فرض کرد که من با خیلی ها صحبت کردم با کمیته اکسلانت اینجا هست اسمش و چیزای دیگه و جای دیگه ولی خب کاری هم هیچ کس صورت نداد در نهایت خب وضعیت بیماری خودم هم بود من حدود یک سال بود که احساس میکردم من حالم خوب نیست نمیتونم کارم و کارهای سخت بکنم مثلا کار سنگین که میکردم این سینم درد میگره دکتر رفتم پیش پزشک خودم خانواده اونجا به هم آرام بخش دادم مدت زیادی من این اواخر به حدی مریض شدم که دیگه واقعا حتی رانندگی نمیتونستم بکنم راه نمیتونستم برم باز رفتم اونجا من ها اجازه دادم به کاردیولوژ کاردیولوژ بعد از 2 ماه من را ویزیت کرد و نوبت تست ورزش داد تست ورزش 2 ماه طول کشید موقعی که دیگه نوبت تست ورزشم شد تقریبا دیگه من کلن فرج بود یعنی دیگه تکونم نمیتونستم بخورم تا این حد بیمار شده بودم بعد من را تست ورزش کردن و تشخیص دادن که تشخیص که ندادن دوباره گفتن که خب ما شما را آنجیو میکنیم گفتم پس چه دیگه آنجیو دید من 2 ماه دیگه گفت نه فردا فردا آنجیو کردن و قرار شد که اگر بسته بود همون موقع بازش کنن که باز نشد چون که گفتن جاش خیلی بد است و از من پرسیدن که ما بذاریم براتون استم که نه یه چیز دیگه گفتن که بذاریم یا نه بالون ولی من گفتم من که پزشک قلب نیستم من چطوری الان تو این وضعیت برای شما تصمیم بگیرم خلاصه اونا گفتن که خطرناکه و نگذاشتن و در نهایت 10 روز بعدش دوباره آنژیو کردن و تیم پزشکی تشخیص داد که برای من استنت دادن و 3 تا استنت داشتن توی قلبم الان یه وضعیتی پیدا کردم که تقریبا هنوز خوب نیستم هنوز رانندگی مدت بیشتر از 30 دقیقه نمیتونم بکنم از زندگی دیگه اصلا کلا خسته شدم دیگه احساس میکنم دیگه بریدم دیگه هیچی برام اهمیت نداره حتی از خودم خسته شدم دیگه تو خونه مشکل پیدا کردم با خانم مشکل دارم اون با من مشکل داره من با اون مشکل دارم دیگه رسیدم به بن‌بست دیگه احساس میکنم دیگه اصلا زندگی برام جالب نیست بعضی وقتا فکر میکنم که به این زندگی دیگه اصلا پایان بدم بعد دوباره میگم نه خب من نباید اینجا هنوز ببازم خودمون هنوز نباید ببازم ولی باور کنید آقای دکتر شبها اصلا خواب ندارم دکتر به من زوپیکلون داده من با زوپیکلون 3 ساعت میخوابم فقط 3 ساعت بقیه شب و همش تا صبح دارم اون موقع موقعیم هم که نمیخوام، یعنی خواب نیستم، دوست ندارم از رخت خواب بیام بیرون، شاید تا ده و نصی اصلا دوست ندارم به این دنیا بیام. همیشه میگم که دیگه من اصلا چی کار میتونم بکنم اصلا با این وضعیت. من که الان کارهای خونه خودم هم با زور میتونم انجام بدم، واقعا درمانده شدم.
شما ببخش عزیز، چند سالتونه شما؟
من الان 44 سالم.
و اون وقت همسرتون چند سالشونه؟
همسرم 34.
اون وقت فرزند چی داری؟
فرزند نداری.
خب این به هر حال ببینید عزیز، خب اولا دو تا نکته است. یکی این که بیماری پزشکی شما خب بیماری سخت و سنگینیه و بعدم یه مقدار مسئله آفرین و خطرناک. دوم یه چنین بیماری هایی حتما تأثیر بد و منفی از نظر روانی مستقیم و غیر مستقیم، مستقیمش به دلیل همون برهم ریختگی جسمانی و بیماری، غیر مستقیمش هم به خاطر همه نگرانی ها و موضوع ها و مسائل و مشکلاتی که از نظر برحال محدودیت ها یا هر چیز دیگه از نظر روانی براتون به وجود داره. بنابراین شما باید بپذیرید که شرایط بدی دارید و اتفاقات بدی متاسفانه افتاده، ولی تنها راهتون به نظر من این است که دیگه از خودتون انتظار زندگی عادی و رفتار عادی نداشته باشید. یعنی من قبلا راه میرفتم، حالا پام شکسته، خب راه نمیرم. این که چرا من راه نمیرم، چرا بقیه راه میرن، چرا قبلا راه میرفتم، دلم میخواد راه برم، همه حرفای درستی هست ولی فایده نداره.
من با خودم سعی میکنم این کارو بکنم، ولی خانومم اصلا این فکرو نداره. میگه که تو مرد خوبی برای زندگی هستی، ولی اصلا شوهر خوبی نیست.
نه اونو بنویسید بدید. نه بنویسید بدید. بگید متاسفانه حق با توی من، بدترین شوهر روی زمینم. دیگه ای تو فکر میکنی من از خودم دفاعی میکنم؟ نمیکنم. ببینید عزیز، ما تو زندگیمون باید واقع بینانه با موضوع برخورد کنیم. یعنی من دید که اصلا پنهان نکردم از شما، یعنی بر اساس آنچه که شما فرمودید خدمتتون عرض کردم چنینه. تنها راهش هم اینه از نظر من که شما بپذیرید ما آدم غیر عادی هم، هیچ کارم هم عادی نیست. ای ملاک خوب و بده، هیچ کار من حتی خوبم نیست با توجه به این شرایط. همین یعنی چون روزی که شما با خودتون درگیری روانی پیدا کنید که من باید چنین چنان باشم یا چنین چنان می بودم و هر چیزی از این قبیل، شما فقط از پا در می. معلومه که در یه حوزه محدودی یا آزادیایی دارید، از اون کوشش کنید به درستی استفاده کنید. وقتی میتونید چهار قدم برید، سه قدم نرید، قدم چهارم هم برید، همین. ولی دیگه نگید چرا بقیه 400 قدم یا 4000 قدم میرم من نمیرم. بنده بین 3 تا 4م تمام توانم رو به کار گرفتم، رفتم روی 4، بقیه 4000 خوش به حالش. موضوعی از این قبیل من با دوستانی مانند شما که مشکلاتی از این قبیل داشتن یا بیماری‌هایی به هر حال روبرو شدم. تنها راهش ورود به یه منطقه و مرحله دیگری است. درست مثل منی که راه می‌رفتم، حالا افتادم توی استحباب شنا کن. این که من هنوز بخوام راه برم تا زمانی کار می‌کنه که عمق استخر کمه، ولی اگر این استخر نیست و اقیانوس و عمقش به زودی میشه 5 متر و 50 متر و 500 متر، دیگه راه رفتن معنی نداره عزیز. و شما بپذیرید در این زمینه امید اینه که اون کسی که پدر آدم، مادر آدم، فرزند آدم، همسر آدم، یک کمی فهم و درکی داشته باشه و ناتوانی من رو به خاطر یا نتونستنم رو با نخواستن اشتباه نکن. و وقتی نمیتونم نمیتونم. من الان رفتم توی اون اتاق، دوستانی که تو رادیو هستن به من میگن چند یا چندین تلفن داشتن که میگن با فلانی نمیتونیم حرف بزنیم. گفتم خب من کاری نمیتونم بکنم، من که اینجا ننشستم بگم نمیخوام حرف بزنم و یا جواب سوالی کسی نمیدم. یه قاعده‌ای در کارم رو رعایت میکنم، به نظرم هم درسته یا کمتر بده، دارم انجام میدم. من تو زندگیم از کاری که نمیتونم نه احساس بدی میکنم نه ناراحت. و شما قرار خودتون عزیز همین گونه که هست بفهمید بپذیرید. امید من اینه که دوربریام توان اینو داشته باشن. بله عزیز، این که شما بخواید با خودتون دائما کلنجار برید، و بعد اون احساسای بعد از اونجا پیدا میشه، حتی اون فکرایی که میکنی تو زندگی. ببینید ما بسیاری از اوقات اینور اونور میریم برای که میخوایم بریم سفر، اما وقتی رفتیم تو هواپیما نشستیم دیگه ببینید چون هیچ کاری نمیتونیم بکنیم ول میکنیم دیگه. تنها حرف اون است خب اون یادم رفت، اونم اونجا نیبرد. ولی تا زمانی که آدم اونجاست احساس ناراحت میکنه. تو زندگیش آدم باید بدونه که چقدر میتونه چقدر نمیخواد، بعدم بر اساس اون تشخیص با خودش راحت باشه. من همیشه عرض کردم من کار و کوششمو میکنم، شد شد، نشد نشد. اصلا دنیای این نیست که اگر همه یه کار و کوشش رو کردی، همه یه برنامه ها رو به درستی ریختی، همه چیز صد از نظر تو و به یک بار سر جاش بود، هنوز آمارا نشون میده به یه چهارمش هم نمیرسی. بد ساختن دنیا رو، بسیار مزخرف. و امریکه هست
آقای دکتر، دقیقا شما درست میفرمایید و این آرام بخش برای من. من همین واقعا خیلی کمک میکنید به من، همیشه برنامه های شما رو گوش میدم، سعی میکنم استفاده کنم، سعی میکنم به کار ببندم، ولی خب این فقط خودم. حالا شما فرمودید خیلی استفاده کردم. چیز دیگه که میخوام بگم اینه که خب ما الان دچار یک وضعیتی شدم که خب ما قبلا وقتی که کار میکردم من فکر نمیکردم که اینجوری بشم دیگه. من الان مثلا یه چیزایی خریدیم، مثلا الان خونه خریدیم حدود 2 ساله. خب اینها الان فقط خانم داره کار میکنه، من متاسفانه من در حال بیماری هم نمیتونم کار کنم، واقعا نمیتونم. الان نمیدونم با این اخلاقی که برام درست شده، مثلا با خودم میگم که خب من برم الان درس بخونم، یه خورده وضعی لولم و باز هم از این چه هست بالاتر ببرم، بعد میگم من دیگه سنم خیلی بالا هست، دیگه چه عمری از من باقی نمونده، بعد من ادامه بدم فرد.
نه ببینید بذار باز داریم، شما من میگید عمری باقی نمونده، حرفتون درست نیست، اما من میگید که این درس خوندن باید ضرب و جمعش درست باشه. بله عزیز، درست مثل این که یک کسی به شما بگه ساعتی نمیدونم 5 دلار یا 5 یورو بهتون میدم، میگید کار نمیکنم، بگه 10 یورو کار میکنم. ضرب و جمع کنید عزیز، بی خودی هم به در خلا و مطلق با خودتون این حرفا رو نزنید. چون پاسخ این که من برم درس بخونم، خب همه باید درس بخونن، پاسخ این که برم کار کنم، همه باید کار بکنن، همه باید سطح دانش و آگاهی خودشون بیشتر کنن، همه باید. آخه این چه سوال نشد عزیز؟ خیلی ساده است، بنده در شرایطی هستم که درس خوندن دیگه معنایی نداره. تموم شد. برای 95% آدم ها معنا داره، برای من نداره. من که دیگه نمیام خودم با اونا مقایسه کنم عزیز. ببینید تمام شما چون فرمودید با من آشنایید، تمام فریاد من، حرف من، صحبت من تا کجا برم بگم خانم آقایون، من دلیل این که رو خط رادیو تلویزیون هستم از ذر خودم یه دلیل دارم و اون این که هموطنان و همزبانان خوب عزیز رو با واقعیت آشنا کنم. همین. این که اصلا حرفم غلطه یه مسئله است، این که اصلا اینم شد هدف مسخره است اونم میفهمم، هیچ بحثی هم ندارم، ولی من اینجوری نگاه میکنم. دوربرم هم دوستان میدونم من با واقعیت کار دارم، چون معتقدم دوای همه دردهای ما واقعیت، علت همه بیماریهای ما بی‌اعتنایی به واقعیت. الانم شما به من بفرمایید در حدی که شما به من گفتید، میگم عزیز این فکر حتی درستم باشه، این دودلی بیشتر به شما آسیب میزنه تا رفتن مدرسه. یه ذره صبر کن، بذارید وضعیت تازه. شما هنوز وسط زمین و آسمون راهایید قربونتون.
بله.
برای چی میخواد خودتون درگیر کنید؟ امید من اینه کسی که مهمه، خیلی هم مهمه، نقش مهمی هم داره و ای کاش متوجه بشن، بذارید عرایز منم بشنون، همسرتون که ایشون کوتاه بگم. بعلاوه شما حرفتون این است که میفهمم من مسئول بیماری و گرفتاری نیستم، ولی شدم، اما منم جبران میکنم. جبران منم اینه که تو داری زحمت میکشی، خونه رو اداره میکنی، اگر بتونی ادامه بدی، من به هر حال این رو به حساب میارم در گونه ای که هر رو احساس امنیت و آرامش بیشتری. ببینید موضوع اصلی و اساسی اینه. من خدمت دوستانی که مثلا اسپانسر برنامه ما شدن چی میگم؟ میگم شما به ما احتیاجی نداشتید، لطف کردید از سر محبت و مهربونیتون به من و بعدن چون فکر کنید رادیو مفیده آمدید به کمک ما. منم در حدی که توانم هست و تنها کاری که میتونم بکنم ذکر نام شماست که شاید یک کمی ارزشی داشته باشه. امیدوارم این اون دوتا رو جبران کنه، ولی بیش از این من نمیتونم نمیدونم. ولی تو زندگیش آدم عزیز برای نتونستنش که نباید احساس بدی بکنه. بعد تمام ماها از این که نمیتونیم قدمونو نمیدونم یه سانتیمتر کوتاه یا بلند کنیم که اون احساس ناراحتی کنیم. نه منم بمجرد که با بانوی ارجمند قبلی هم به من کسی احساس گناه نمیتونه بده. من میدونم و میتونم کوششام میکنم. اشتباه کردم معذرتمو میخوام جبران میکنم. ولی کسی به من بگه تو باید این کارو بکنی نه. من بهتر رو میفهمم ولی باید و نه. و بعدم اصلا بی خودی با این گفتگوها خودتون اذیت نکنید. این افکار رو رها کنید. ببینید باز ما همه هدف زندگیمون تمام مطالعات نشون میده ما با دو تا مکانیزم کار میکنیم، لذت هست و درد. بیخوری برای خودتون درد نتراشید. بذارید به اندازه کافی طبیعت درد خودشو به ما میزنه دیگه، من بهش چیزی اضافه نکنم. با درگیر بحث و گفتگو هم با دیگرانی که متوجه نمیشن نشید. منم تنها یه امید دارم که همسرتون بتونه او هم متوجه بشه یه واقعیت سخت و تلخیست و ایشون هم با یه مقدار موانع و محدودیت ها روبروست. امیدوارم اونو بپذیره، خودش رو هم آسوده کن. شما هم خودتون اذیت نکنید. یه کمی هم همینه دیگه، بیش از این هم نیست. گفتم اگر یه کسی معتقد دنیا رو خوب ساختن تشریف بیاره بدون که بخواد به قبل و بعد مرتبطش کنه به من ثابت کنه، منم یه ذره آروم بگیرم دنیای خوبه. بعد ساختنش دیگه عقلشون نرسیده خراب کرد. در حال مواظب خودتون باشید، بی خودی از خودتون. اگر موقع مسئله بود بیاید رو خط با هم صحبت کنیم. امیدوارم همسر عزیز و خوب و گرامیتونم یه ذره خودشون رو با یه فهم و درک تازه از این موضوع آسوده تر کنند و خودشون شما راحت باشید. از زندگیتون هم در حدی که میتونید لذت ببرید، چون دنیاییست که خیلی بی ثبات و بی قراره ولی به هر حال چنین است که هست. خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
مرسی.
خیلی لطف کردید. خیلی محبت کردید. تشکر آقای دکتر. خدا
نگهدار. شنگ ارجمند با ما باش.
یک وکیل بی رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مسرویانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مسرویانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866
قبل از اینکه من وارد میدونی بشم که دوستاش منو ببینم، خودشون مسخره بازی رو شروع میکنه که شاید مثلا منو منصرف کنه از اون نوع پوشیده یا از اون کاری که دارم انجام میدم.
خب بنابراین ببینید ازم، نوع عقیده و نظرش و نوع رفتارش با شما متفاوت و علتشونه. اینی که هم دیگر رو دوست دارید و خواهر و برادرید فرقی در ماجرا نمیکنه. اون چیزی که اهمیت داره اینه که او دلش میخواد خواهرش این گونه یا آن گونه باشه. بله، فاصله 5 ساله یه نوع حالت دوگانه از مهر و کین رو به وجود میاره و در نتیجه اونم قابل فهمه. پس سومین مسئله این است که در یه محیطی مانند ایران یه برادر تو سن نوجوانی یا جوانی یه جوری احساس مالکیت و حتی غیرت و شخصیت رو در ارتباط با خانواده و یا خواهر و مادر و ایناش میبینه. بنابراین همه اونا مطرح عزیز، بنابراین میشه فهمیدش. شمایید که باید با یک تفسیر و تعبیر به روی حرفای او تمام زهر و سمش رو بگیرید و در نتیجه این چیز تلخ سخت رو تبدیلش کنید به یه چیز نمیخوام بگم شیرین ولی حداقل بیمزه و بیتر. رای دیگه ای نداری؟
ببخشید، من راهکاری که خودم پیشه گرفتم اینه که مثلا الان 3-4 روز باهاش حرف نمیزنم و الان که حرف نمیزنم اون تیکه انداختنش یا مثلا اسم منو مثلا عجق مجق میگه و ایناش کمتر شده، خیلی کمتر شده. حتی مثلا میاد سوال درسی از من میپرسه، من رو میکنم اون و اصلا جواب نمیدم، بعد از بابام میپرسه، بابام از من میپرسه. بعد حالا متوجه شده که اگه بخواد این برخورد بدو داشته باشه من بهش اهمیت نمیدم. ولی جالب اینه که امروز تصمیم داشتم باهاش صحبت کنم، یک کلمه باهاش حرف زدم باز همون حالت قبلیشو گرفت خودش، یعنی باز شروع کرد اسم منو بعد خطاب کردن و بعد این
نه با اون حرفا و با اون تاکتیکا ممکنه 5% به نتیجه برسی، 95% نمیرسی. تو موضوع جدیتر از این است. موضوع چیزیست که او رو آزار میده، چیزیست که او رو اذیت میکنه و چون آزارش میده اذیتش میکنه دوست نداره، به خاطر همه اینا اون وضعیت از بین نمیره. فرقی نمیکنه در ماجرا. بنابراین اون ممکنه در کوتاه مدت یه مقدار راه و روش رو عوض کنه، ولی اگر از اون پایه نگاه و نظر مختلف متفاوت داره که بر اساس حرفای شما و صحبتی که من اول کردم اون چنینه همی هست، حتی اگر به روح خودش نره داره حرص میخوره یا ناراحت میشه یا یه جای دیگه، حتی ممکنه بدون این که موضوع واقعا معنایی داشته باشه به شما حمله کنه، یا حتی به خودش به خاطر اینکه به شما توجهی نکرده یا شما را آزار داده حمله کنه. بنابراین شما با یه تضاد روبرو هستید که شما یه گونه دیگه حس میکنید، احساس کنید، فکر کنید، زندگی میکنید، اون یه به گونه دیگه، اما در یه